بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. بس در مقام دوم در این استثناء ظاهرا هفتم بود که عبارت بود از صبی و صبیه و ادعای این که صبی و صبیه مستثناس از حرمت نظر. در چند مقام اینجا بحث تنظیم شده که مقام اول در غیر ممیز بود و مقام دوم در ممیز، اون هم عورت بود، تفکیک شد بحث عورت از غیر عورت. مقام دوم نگاه به عورت صبی و صبیه ممیز بود. در این مقام برای حرمت نظر به روایاتی استشهاد و استدلال شده بود که اولین روایت، روایت مشهوری بود که عورت المؤمن علی المؤمن حرامان، بحث کرد. روایت دوم خبر حریز بود که لا یندر رجل، لا یندر رجل یا لا یندر رجل الی عورت اخیه. در این روایت دوم و حدیث حریز که احیانا قابل تصحیح هم بود، جهاتی را بحث کردیم. یکی بحث سندی بود که اشاره‌ای داشتیم. بحث دیگر هم این بود که شاید نتوان تردید کرد که القاء خصوصیت در اینجا از رجل و اخی ممکنه با سه بیانی که عرض کردیم، ولذا علی رغم این که دلالت ظاهری و اولیه این نهی از نگاه مرد به عورت مرد دیگر و مماثل هست، اما با سه بیانی که اشاره شد الغای خصوصیت را تقویت کردیم. بنابراین گفتیم ممکنه بگوییم این روایت هم مثل روایت قبل هر چهار صورت را شامل می شود، هم نگاه مرد به مرد، هم نگاه مرد به زن، و همینطور نگاه زن به زن و زن به مرد. درسته که اون روایت قبلی به ظهور ابتدایی هر چهار صورت را می گرفت و می فرمود عورت المؤمن علی المؤمن حرامان، اما اینجا با این الغای خصوصیت و یکی از اون سه بیان باز همون مفاد را افاده می کند. این دو بحثی بود که در درسی قبل داشتیم. اما بحث دیگری و نکته سه یا چهار تبدون تنظیمی که عرض کردیم در خصوص این سوال هست که سوال محوری و اصلی است که ممیز را هم در بر میگیرد یا نه. لا یندر رجل الی عورت اخیه، با فرض این که الغای خصوصیت ها انجام بپذیرد، شامل نگاه مرد به زن هم بشود یا نگاه زن به مرد هم بشود. اینجا این شامل صبیه ممیز یا صبیه ممیز هم میشود یا نمیشود. خب این سوالی است که در این روایت هست، همونطور که در روایت قبل بود. در روایت قبل سوال این بود که اون مؤمن، عورت المؤمن، مؤمن اول شامل صبیه ممیز می شود یا نمی شود. بحث کردیم که آیا وصف ایمان و صفت ایمان در صبی صدق می کند یا نه. دو جهت اونجا بحث شد، یکی این که صدق حقیقی و واقعی می کند یا نه، با قطع نظر از مباحث شرعی، از نظر تکوینی و واقعی مقدمات ایمان و مبادی ایمان در صبی ممیز محقق می شود یا نه، و بعد هم در این جهت که آیا در اصطلاحات شرع ما اینجا جهتی داریم و نداریم که بعید نبود که الغای خصوصیتی مثلا یعنی شمولی را بتوانیم ادعا بکنیم لااقل در اون سبی و سبیه مقارب بلوغ یا مراهق و امثال اینها. اینجا بحث در مورد اخی هست به مفهوم عامی که شامل هم برادر هم خواهر و همه کسانی که در دایره اون اخوت عامه قرار دارن. خب ممکن است کسی بگوید که همون دو احتمال اینجا هم هست، ممکن است کسی بگوید که نه این شامل غیر بالغ نمی شود، این منصرف به بالغه. این ادعایی است که در خیلی از اینها قابل طرحه، ادعای انصراف به بالغ، اگر نگوییم که عنوان هم اصلا به وضع حقیقی یا به وضع شرعی اختصاص به بالغ داره. این یکی از دو وجهیه که ممکنه اینجا ادعا بشه. وجه مقداری مقبولتر و بیشتر مطرح شده تر برای این احتمال اول که عبارت هست از عدم شمول، وجه اول همین انصرافه. گفته بشه وقتی که میگن انما المؤمنون اخوه یا برادر ایمانی اخوت، اینها که در روایات میاد اینا همه ظهور به انصراف داره به بالغ، انصراف بالغ داره، به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که ما در شرع میدانیم که مسئله بلوغ یک مسئله مهمی است و یک نقطه عطف به همون مفهوم شرعی که دارد. اگر کسی این نکات رو کنار هم بچیند، ذهن او از اخوت و اخیه منسبق میشه به همون کسی که بالغه، به ویژه با توجه به اون اجواء شرعی که وجود داره که در اجواء شرع و در منطق و گفتمان شرع بلوغ نقطه خاصی است و قبل متفاوته. این وجه اوله که ادعای انصرافه که در اخیه مطرحه، در سایر واژگانی هم که در این روایات گذشته و آینده هست اینم هست. شما امروز سوالی مطرح کردید، اونجا حتی در مؤمن هم همین هست دیگه، که بگیم گرچه از نظر تکوینی و لغوی و واقعی مؤمن بر ممیز صادقه، ولی کسی که بیاد تو فضای شهر و ببیند که رفع عن السبی کذا و کذا، گویا شارع القا کرده اون عناوین و جایگاه را از غیر بالغ. این وجه انصراف مسئله است. ممکن البته کسی وجه بالاتری هم اینجا مطرح بکند و بگوید که اصلا از نظر لغوی یا حقیقت شرعیه، نه این که بگیم انصراف، بگیم حقیقت شرعیه، یا حتی کسی لغوی هم بگه اخوت به معنای اولیه که همون برادری و خواهری نسبی و اینا باشه در خانواده، اون بله، اون از همین که دنیا اومد میگه این برادرش، قبل از دنیا ممکنه بگیم برادر خواهرش هنوز متولد نشده. اون معنای ریشه اخوت و اخ و اخت است که همه ادوار و مراحل را از آن لغوی میگیرد و از آن شرعی هم در این لغت و شرع هم که تصرفی نداره. اما وقتی که این واژه آمد تو معنای دوم، معنای اول اخوت و اخ همون چیز نسبی یا رضایی است که با عوامل تکوینی محقق میشه، اون معنا البته هیچ تقیدی به هیچ چیز نداره، حتی ممکنه به تولد هم مقید نباشه، چه برسه به تمیز و چه برسه به بلوغ. اون درسته، اما این واژه ها منتقل شده به معنای دیگری که اون معنای عبارت است از اخوت اسلامی و اخوت ایمانی، یعنی اخوتی که پیوندی که به اون تولد یا رضا بر نمیگرده، بلکه به اون مناسبات و همگنی ها و ارتباطات اعتقادی و فکری و معرفتی برمیگرده. این معنای دیگری است که متولد شده و غیر از معنای اوله، اخوت نسبی و رضایی، پیوندهای خارجی و تکوینی است، اما اینجا پیوند معرفتیه، پیوند فرهنگی، معرفتی، اجتماعی و امثال این هاست. خب در این در این معنای دوم ممکنه اولا کسی انصراف بگه، ثانیا کسی بالاتر از این بگه، بگوید که این در وضع جدید که حقیقت مثلا شرعی است، یا حتی اگر معنی لغوی هم بگیم هست، اینجا این پیوند معرفتی و فرهنگی مطرحه. و وقتی که اون از شبات که بحث‌های بلوغ و امثال این هم رو ببینیم، ممکنه بگیم صدق نمی‌کنه، به قبل از بلوغ اون اخوت صدق نمی‌کنه. این نهایت وجودی است که اینجا میشه ذکر کرد. پس احتمال اول این است که لا ینظر الرجل الى عورت اخیه، بگوییم این واژه اخیه در اینجا انصراف دارد به بالغ و غیر بالغ را نمیگیرد، به خاطر اون اجواء و متفاهمات شرعی که ما باش معنوسی اولا. و ثانیا ممکنه کسی بگه از نظر لغوی هم این معنای جدیده، و این معنای جدید که ملاک اون فرهنگی است، اعتقادی است، معرفتی است، نمیگیرد قبل از بلوغ را، همونطور که قبل از تمیز نمیگرفت. و اگر این دو و اگر هم سه هم اینه که اگر شک کم بکنیم، بگیم نمیدانیم این مفهوم جدید که غیر از اخوت نسبی و ولادی یا رضایی است، شامل قبل از بلوغ می شود یا نه، یا هر شود که این تردید داریم، و اگر تردیدم بکنیم خب با اون قدر متیقن در وضعش عرفی و شرعی انتخاب بشه. شاهد اینم این است که به غیر ممیز چی؟
اطلاق نمیشه.
به اطلاق نمیشه.
یعنی مست متفاهم از شی و اخش تساوی در مثلا سن، وقتی میگه رجل لابد ان یکون اون اخ هم رجلا. یعنی میشه اینجوری گفت متفاهم از یک چیزی که در اقتران با
اون را الغا کردیم توی اون نکته قبلی.
نه اینکه لزوما برادرش باشه، بلکه
دختری و پسری رو میخواد بگی.
نه، یعنی اینکه شی و برادرش میگن چون در ادبیات این کارنامه و اخوات ها، این چیزهایی که در اون متساوی با او هست،
یعنی اخوت ملاکش یک امر یا ملاک مشترک دیگه.
بله.
اما درجهش لازم نیست که باشه.
رجل و مایت یطلب علیه انه رجلون، وقتی میگه رجل و اخی، یعنی مراد از اخی هم رجل اون آخر باشه.
بله دیگه،
یعنی ترس شامل نشه.
حالا این اخوت بود در رجل هم الکلام در رجل هم وقتی که شما برید در لغت، این حالا ادامهش میخواستم عرض بکنم، حالا ببینید همونیست که شما میفرمایید یا متفاوته. ببینید نکته اید، این دو سه نکته اینجاست. یک نکته
توی مثلا اخیه، قبل از این که به اجمال برسیم، حالا حقیقت شریعه رو هم نپذیریم، حداقل عرف خاص وجود داره. اینو میشه
خب عرف خاص با عرفی باشه که بگیم زمان امام بوده و این با او بر اساس اون صادر شده،
همون
لسانه. این حالا وقتی حقیقت شریعه میگیم، اهم از زمان پیغمبر یا ائمه به امثال این هاست، با زمان صدور نص بگیم اینجور معنایی شکل گرفته بوده و ظاهر بوده،
متشرعیه.
بله اگه متشرعیه، یعنی اصطلاح دو جور اطلاع میشه، گاهی شرعیه میگن اونیست که در اصل شرع، یعنی در قرآن یا مثلا لسان پیامبر باشه، بقیه رو متشرع میگن. ولی حالا ما میگیم حقیقت شرعیه همه ائمه، یعنی اونی که متفاهمه در زمان امامه که موجب میشه حمل کلام در زمان از صادر شده از زبان امام بر اون معنا بشه. حالا این به اصطلاحه ولی مطلب واقعیش یکیه. عرض شود که این حالا در تا این که دو سه نکته‌ای که ممکنه تقویت بکنه که نه این شامل سبی به طور مطلق نمیشه. و نکته دیگر هم اینجا این است که اخیه داره، برادر اون مرد، برادر اون مرد لاینظر الرجل الی اخیه، به برادرش نگاه نکنه. اینجا یه جوری رجولیت و اینام دخالت داره دیگه، یه جوری و به شکلی دخالت داره. وقتی که دخالت داشته باشه میریم با دیگه بررسی نسبت به واژه رجل هم داشته باشیم. واژه رجل هم عرض شود که گرچه گاهی ممکنه استعمال در غیر بالغ شده باشه، حتی ممکنه غیر سبی غیر ممیز هم شده باشه، ولی ظهور رجل اونیست که به یک بلوغی رسیده، حتی غیر بلوغ شرعی ها، یه نوع بلوغ و استوا و استقامت در اون ویژگی های مردانگی رسیده و از لغت هم این برمیاد. شک هم بکنیم باز قدر متیقنش اونیست که صدق رجولیت بکنه و این مطلق سبی رو که حتما نمیگیره و حتما بعضی از سالها و مراتب ممیز رو هم حتما رجل نمیگیره. این حالا وجوهیست که میشه کنار همچی و موجب یک تردیدی در شمول روایت شود. شاهد دیگر هم این است که این در این اخوت در غیر ممیز که حتما نیست، مثلا اینجور چیزی اونم هست. این نشون میده که پس میشه موجودی باشد و در فضای اسلامی و ایمانی هم باشه ولی اخوت بر او صادق نباشه. این حالا مجموعه نکاتی است که اینجا مطرح هست. بله.
لا ینظر الرجل اصلا
که رجل اصلا ممیز نمیگیره. بله. اون این که گفتیم شاهد میاریم کنار همینا، ممکنه کسی بگه که اخوت الرجل کافی است در صدقش، همین که در صنف با او شریکه، نه این که حالا در درجه رجولیت، همین که در سن شریکه این اخوت کافی است بکنه. از این جهته که اینم در حدی شاهد بود که اخو رجل که میگیم شاید مثلا یک شاهدی بشود تلقی کرد و به حساب آورد که اخوت رجل با در اون درجه رجولیت که عبور از سنین سبابت هست مشترک باشه. این حالا نکاتی است که کنار هم برای احتمال اول و اینکه این روایت اختصاص داره به غیر به بالغ و غیر بالغ حتی صبی ممیز رو نمیگیره.
بین کافر و غیر کافر نمی تفصیل با اشت به واسطه اطلاق اخ، چون انما المؤمنون اخوه.
بله، حالا همین رو هم باید بگیم. بینیم نکته دومی که اینجا وجود داره، یعنی احتمال دوم این است که نه الغای خصوصیت میشه، الغای خصوصیت یعنی الغای خصوصیت میشه یا اینکه شامل میشود حداقل سبی ممیز را، با این بیان که این اخوت ایمانی و فرهنگی که در فضای شرع قرار داده شده، این اخوت در چارچوب بلوغ و اون تهدید به بلوغ نمی گنجه. اینو دو مقوله است، این دو مقوله اجازه بدید، دو مقوله. اصلا نباید شما اون بحث بلوغ و اینها را در این مسائل دخالت دید. در واقع شارع دو چیز را مد نظر قرار داده و بر اون تأکید کرده. یکی بحث بلوغ است، این اختصاص داره به این که امتنانی داره و تکالیفی از افراد غیر بالغ برداشته شده. اون رفع القلم عن السبی یک تکلیف امتنانی است. این تکلیف امتنانی اونی که ارتزکازی را که تولید میکنه در همین حده، یعنی آدم هایی که میخوان مخاطب تکالیف قرار بگیرن اینا را امتنان که ورزیده است و بخواه از سر امتنان میگه این تکالیفی که من آوردم بار داره میذارم رو دوش شما، این را منتن از بچه ها برداشتن حتی ممیز، این بردش همین اندازه است. یه مطلب تو ذهنتون نیاد که مرز بلوغ یک مرز مطلقی است که تو همه امور شرعی سرایت و دخالت داره، نه، این فقط برای امتنان رفع تکلیف است. و اما اونجایی که میخواد کسی متعلق تکلیف قرار بگیره و عرض شود که برای او آدابی گذاشته بشه، حرمتی گذاشته بشه، کرامتی گذاشته بشه و چیزهایی برای او قرار داده بشه، اصلا این خطابات تکلیف اونا نمیگیره. یه مطلب که این رفع القلم و امثال این دلیل از خطاباتی که ما داریم در باب بلوغ فقط یه مرزی گذاشته برای اینکه بار این رو سبک بکنه، برای همینه فقط، بیش از این ارتکاز شرعی چیزی نباید ذهن انعقاد پیدا بکنه. اما اونایی که بار او رو زیاد نمیکنه یا حالا یه نوع کرامتیست احترامیست چی، این اون رو نمیگیره. این یک تکمیل میشه با نکته دوم که عرض شود که اون اخوت ایمانی و معرفتی و فرهنگی که از آیه قرآن ناشی شده انما المؤمنون اخوه و بعد هم در روایات آمده است، در اون اخوت فرهنگی ظاهرش اینه که جامعه دینی و ایمانی مد نظره، جامعه دینی و ایمانی مد نظره و دیگه اون مرزهای بلوغ و حتی یه جای تمیز این دیگه خیلی مد نظر نیست. یعنی به عبارت دیگه اینجا این نگاه اجتماعی کلانه، همه کسانی که عضو این جامعه هستن این اخوت ایمانی، همه کسانی که عضو جامعه اسلامی و ایمانی هستن این مشمول، درسته که تکالیف نمیشون امتنانن برداشته شده ولی اون حقوق و مسائل که به جایگاه و منزلت اونو برمیگرده اونا اصلا وجه نداره که ما استثناء بکنیم، ولی لذا همه اون جایی که متعلق یه تکالیفی هست، به خصوص اونجا که متعلق تکالیفی هستن که کرامت و شخصیت اونا رو میخواد پاس بداره، غیبت، تهمت، نمیدونم چی کجا شامل اینها میشه و اونها مشمول این احکامی که متعلقش میشوند نه مخاطبش میشوند قرار میگیرند. این موجب میشه که علی رغم این که اون دو سه تا وجه کنار هم، ذهن رو میبرد به سمت این که بگیم نه این لاینظور اونها رو نمیگیره و اخیه مشمول اون نیست، رجل اخی اینا مشمول اون نیست. اما در نقطه مقابل ممکنه بگیم که نه انما المؤمنون اخوه یک مفهوم عامی داره، یک فلسفه عام اجتماعی داره که عضویت افراد رو در این جامعه اسلامی ایمانی ملاک قرار میده و برابر این وقتی که میگیم انما المؤمنون اخوه اونجا اصلا نباز ذهن بره به این که یعنی آدم های بالغ اخوه، انما المؤمن اخوه یعنی اونایی که عضو این جامعه هستن اخوه، لااقل دیگه در ممیز دیگه نباز تردید کرد. اگر نگوییم که حتی تو غیر ممیز هم یه جوری این میتواند مشمول باشه،
لسان دلیل تابع این رو نداره،
تا به غیر ممیز شد نداشته باشه، ولی تو ممیز چرا؟
طفل ممیز کنار مسئله حضرت عالیه. آیا عرفی هم یه برادرتون رو کمک
کنه؟ بله برادر ایمانی
عرفی نیست.
اسلام مخصوصا که اون عناوین و تشخصات رو اسلام اسقاط میکنه، میگه همه از مثل شانه های دندان چیه؟ دندانای یک شانه هستند و امثال اینها. بله ممکنه، یعنی ذهن
عرفیتش مشکوک.
نه نه مشکوک نیست، ممکنه بگیم قویه واقعا. بله
اصلا بله. روایتو میشه اینجوری در نظر گرفت که حالا شاره در مقام بیان جزئیاتی که بعد بفهمیم اونا رو برداشت
الان کار به این روایت نداریم ها، این بحث کلیه.
نه
همین جایی که اخیه آمده، نمیدونم مؤمن آمده، تعابیری از این قبیل آمده، این کل فقط این روایت نیست، کل اینها میخوام بگیم آیا اون عرض شود که حدیث رفع از سبی و مرز بلوغ به اضافه اینکه کلمه مثلا رجل و اینها ملاحظه بکنیم، مجموع اینها یک انصراف و ظهوری درست میکنه در چی؟ در بالغ، به گونه ای که غیر بالغ حتی ممیز از اینا بیرونه، یا اینکه در نقطه مقابل این نکات رو مد نظر قرار بدیم که یه اخوت عامه داره قرار میده، بعد به خصوص در ممیز هیچ وجه آدم نمیبینه که فرق بگذاریم در این که کرامتش و شخصیتش رو رعایت بکنیم. و از اون طرف هم اون بحث بلوغان هم یک امتنان مال اون درجه، این نقطه مقابلش ممکنه کسی اینطور بگه. بله
جان آچه، نگاه به زن نامحرم، خب این زن متعلق تکلیفه نه خود تکلیف.
بله
دختر 9 ساله اندر الى المرأة الاجنبیه، این شامل میشه دیگه با اینکه متعلق تکلیفه.
بله
از نظر عرف دختر 9 ساله سبیه هست نه
مره. بله بله اینم شاهدیست.
من نظر الى المرأة من منظورم اینا جواب خودم اشاره کردم من راجع به من احساس میکنم که شر در زمینه رجل و مره با این قانونی که گذاشته یه عرف جدید برای خودش درست کرده، کما اینکه در صبح در کلمه صبح اصلا عرف شر رو عرف ما هم اثر گذاشته. الان دو نفر در تاریکی اول از اون صبح دارن میرن سمت مسجد همدیگر رو ببینن میگن صبح به الله بخیر، در حالی که همین دو نفر که کافر بودن میگفتن شبه حکم الله بخیر. یعنی
خب
یعنی اون
که قبول دارن
عرف رو شر صبح ما رو تغییر داد.
خب همون نمیخوام بگیم که آیا نه همین و فرق این دو احتمال تو همینه، آیا تغییر داده ولی این تغییر در مخاطب تکلیفه یا اینکه تغییر عام میز همه رو میگیره؟
من مثال زدم گفتم النظر الى المرأة الاجنبية شامل 9 ساله میشه.
نه حالا اونجا
اصلا در الان تو قانون هم همینطوره، قانون مثلا فرض کنید دادگاه ها میگن آقا زن حق مطالبه مهریه دارن چی دارن چی ندارن،
شما اونم را در نظر بگیرید که استثناء خیلی از این احکام و قواعد از سبی ممیز واقعا ذهن باش کنار نمیاد، در غیبت تهمت نمیدونم چی اینا بگیم که شارع آمده بلوغ رو مرز قرار داده، این طرف بلوغ نه تکلیف نه متعلق تکلیف هیچی نداره و همه اینا از لحظه تکلیف شروع میشه.
اتفاقا برای همینه که محل بحث واقع شده، یعنی میگن آقا مثلا فرض بفرمایید همین بحث مسلمان بودن، مسلمان میگن آقا المسلم بمنده حکمه، یعنی بچه‌ها رو به حکم مسلمان
بارکالله همون میگه من به حکمه میگیره،
یعنی قبول دارن که این داخل دایره نیست، حالا دیگه الهامش
اون شک نیست، با اون شک نیست که به شما از رفع القلم عن السبی و مرز بلوغ ایشون هم اون روز شکلی همینجور تو ذهنشون بود، یه استفاده یک ارتکاز عامی میکنید که هر جایی هرچه در شرعه ام از مخاطب و متعلق و موضوع همه اینا محدد شد به بلوغ
شاهدش هم گفتم گفتم دیگه
شاهد مقابل میدونم میاد شما یه شاهد این طرف بودی 100 تا شاهد اون طرف میاد بگیم آقا تا یه لحظه قبل که علامت بلوغ این درست نشده بود غیبتش جایز بود تهمتش جایز بود چی 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 الان با یه لحظه اینا همه حرام شد این خیلی بعیده میتونم این طرف هم شاهد وجود داره حالا و اون انما المؤمنون اخوه هم اگر یک تأملی بشه بعید نیست که استظهار بشه که اونجا بحث بلوغ و حتی یه جای تمیزم نیست ما اگر غیر ممیزم اینجا استثناء میکنیم از باب دلیل خاص سیرو و امثال این هاست و الا انما المؤمنون اخوه همه افرادی که در این جامعه قرار گرفتن پیوند و اخوت فرهنگی معرفتی ایمانی دارن ولی حالا به حد بلوغ نرسیده حتی به حد تمیز نرسیده ممکنه کسی بگه و این طرف هم بحث اینجوری است
حالا اونجا هم ممنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم مناسبات حکم موضوع اصلاح و هر حال موارد نزاع
بله نه نه اون انصرافته فاصل هم بین اخویکم اگر دو تا گروه دعوا دارن از ممیزین
یه بله.
اصل و بین اخوه کن
اخل ممیز اخل رجل
نه اخوه کن میگه برید اونام رو صلح بدید اگر قبل از بلوغ دو گروه جمع شدن دعوای نزاعی مفصلی بینشون هست میگه برید اصلاحشون بده دیگه اخوه کن
نمشید که تو سوال بگیم که با این وسعت آیا حکم مولوی رو در آیه میده یا ارشاد این یه نکته
کدوم آیه؟
همین روایت از ما
روایت حکم مولوی است برنشی
نکته دوم همی که آیا شامل اینجا مفهوم داره که بگیم شامل کافر نیست با این تفصیلی که ما داریم
نه مفهوم که نداره ولی مزیق هست کافر رو نمیگیره حالا اونجای خودش دیگه حالا یا خود این اون رو نمیگیره یا اینکه خودش که بلاز لغوی میگیره ولی ادله داریم که نمیگیره در هر صورت این دو تقریر در برابر هم هست تقریر با اون وجوهی که عرض کردیم که اینا اختصاص داشته باشه به بالغ و غیر بالغ از دائره این خطابات بیرون است چه از حیث مخاطب بودن چه از حیث متعلق بودن با اون دو سه تا شاهد و تقدیر مقابل اون نظریه مقابل اون این تقدیر که عرض شد که نه این اخوت یک اخوت عامه است که شامل قبل از بلوغ هم می شود و نباید اون ذهنیت و ارتکاز بلوغ را چنان عام معنا کرد که برای این هم و بحث متعلق بودن و امثال این هم سایه بیفکنه این دو نظریه با تقریرهای خودشون در برابر هم قرار داره و عرض شد که و نظریه سومی هم که تفصیل بود این بود که کسی بگوید که ما در ممیزها یکسان نمیگوییم و ممیزهای مقارب بلوغ یا مراهق بلوغ اونا مشمول این هستن و اما حالا پایین تر از اونها نیستن به عبارت دیگه اگر کسی هم بگوید یک انصرافی در کار هست ممکنه بگه این انصراف در ممیزهای با قریب بلوغ و دارای شأن و مرتبه بالاتر این انصراف رو نمیدونم کذا و کذا در اون دیگه حتما مثلا نیست این هم یک ابدای احتمالیست که در تعلیقه ها و در فتاوا نیست ولی ممکنه کسی این را هم احتمال بده که در ممیز اوائل ممیزش تا چند سال این صدق و اخوت نمی کنه نمیگه اخر رجل یا کذا و کذا با همون بیاناتی که گفتیم اما حالا وقتی که یک سال مونده به بلوغ و هیچ تفاوتی عرف در اون نمیبینه این مشمول این عناوین هست این هم حالا یک احتمال سومیست که اینجا وجود داره خب این حالا بحثای در این روایت بود که بخشش عامه، مشترک با روایات دیگر هم هست. بعدش حالا جنبندی نهایی میمونه برای بعد. روایت بعدی روایت مناهی است که اونم طرحش میکنیم تا بعد. روایت مناهی روایت مشهوری است، مناه نبی روایت مشهوری است که شنیده اید. روایت مناه نبی اصل و اساسش در من لا یحضر و امالی صدوقه که در امالی اون وقت کاملتر اسنادشان را آورده. این در امالی مرحوم صدوق هست که حالا نشوردیم چقدر نها داره، که این به این شکل است که حدثنا حمزه بن محمد بن کذا و کذا از عبدالعزیز بن محمد ابهری از محمد بن زکریای جوهری از شعیب بن واقد از حسین بن زید از امام صادق عن آبائه تا میرسه به امیرالمؤمنین که حضرت نقل میکنه که نهى رسول الله عن الاكل على الجنابه و همینجور میاد تا نهى النبي ان ينظر الرجل الى عورة اخيه المسلم و من تعمل عورت اخی لعنه 70,000 ملک و نه المرأه ان تنظر الى عورت المرأه. این دو سه فرازی است که در حدیث مناهی آمده. این حدیث مناهی مرحوم صدوق نقل کرده، هم در امالی هم در من لا یحضر، هم در امالی نقل شد هم در من لا یحضر. نقل های دیگه همه متأخر از این دوتا هست، منتها در من لا یحضر سند را خیلی کوتاه آورده، عن شعیب بن واقد عن حسین بن زید. در امالی سند را کامل آورده و بابی هم داره که ذکر جمل عن مناه النبی. این روایتی است که این تعبیر یعنی نهى ان ينظر الرجل الى اخي المسلم اونجا آمده. حدیث مناهی چند نکته رو تو ذهن شریفتون باشه، چون حدیث خیلی مشهور، زیادم نقل میشه در جاهای مختلف. چند نکته کلی شو من اشاره بکنم و حالا بس برای بعد. یکی این که سند نداره، سند مواجه با ضعف از جهات مختلف، حالا از شعیب بن واقد که توثیقی نداره تا روات از او، لذا سند مواجه با ضعف از جهات متعدد و به خاطر رجال متعددی که در سند هستن و مجهولن. غالبا هم مشکلش مجهول بودنه، یعنی متعرض وساقت و امثالمون نشدن، و این یک مسئله که لذا سند نداره. نکته دیگری هم که در این روایت مطرح هست این است که آیا این نها اینا جمع روایت یا جمع مرویه. به عبارت دیگه امیرالمؤمنین همه اینا رو در یک مجلس از پیغمبر شنیده و داره نقل میکنن، یا اینکه از در مجالس متعدد شنیدن در یه جا حضرت داره کنار هم نقل میکنه. این در یک به عبارت دیگه روایت واحده است که در از یک مجلس شنیده داره نقل میکنه حضرت، یا اینکه روایات عدیده بوده و حضرت اینا را در مقام نقل و روایت کنار هم قرار داده. اینم محل بحث که اثرم داره، اثرش از جمله همون سیاقه که فرق میکنه.
بالاخره امیرالمؤمنین توی سیاق قرار داده،
اون وقت سیاق هم که میاد آیا تفاوت داره این دوتا یا نه؟ یه مقداری تفاوت داره، حالا ادامهش دیگه فردا انشاءالله.